اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدیع به پیشگاه همه انبیا و اولیا و کسانی که زحمت کشیدن تا معارف دین به دست ما برسه، همه کسایی که حق به گردن ما دارن، در گذشتگانمون، پدرانمون، پدر بزرگا، مادر بزرگا. یه سوره توحید همه رو باید صلوات قرائت بفهمیم. اللهم صل علی محمد. رسیدیم به اینجا که جامعه بشری و نوع انسانی به سمت غایت خودش در حال حرکته. با توجه به مقدماتی که گفته شد، علامه فرمودن که این غایت جامعه بشری کمال ظهور اسلامه. واقعا عجیبه که یک دانه گندم بخواد با اون چیزی که باعث تکامل خودش مبارزه کنه. این چیز عجیبیه. یه دانه گندم یه تعریفی داره برای تکامل. خب این تعریف فطریشه. خیلی عجیبه که بخواد با این مبارزه بکنه. البته هیچ موجودی توی این عالم با سیر فطری رشد و کمال خودش مبارزه نمی‌کنه. این ساعت قدیمی هست. عرض شود که مگر اینکه اون مسیر کمالو بهش عوضی نشون داده باشه، یا خودش جاهل باشه، یا جاهل باشه به اون قانون و قاعده، یا اینکه بهش اشتباه نشون داده باشه. حالا میفرمایید که چون مفصل عرض کردیم دیگه وارد این بحث نمیشیم. بحث ادامه مطلب، علامه فرموده که عنوان بعدی این که تنها شعار جامعه اسلامی چیه؟ تنها شعار جامعه اسلامی تبعیت از حق در نظر و عمله. و هنا جهتون اخرى اقفلها هؤلاء فی بحثهم. این گروهی که اشکال وارد کردن، که اشکالاتشون عرض کردیم، از یه جهت دیگه غافل شدن و اون اینه که ان الاجتماع الاسلامی، جامعه اسلامی، شعاره الوحید، تنها شعارش، هو اتباع الحق فی النظر و العمل، تبعیت از حق در نظر و عمله. ما یه حوزه داریم، حوزه نظر، یه حوزه داریم، حوزه عمل. چه در حوزه نظر چه در حوزه عمل، تنها شعار جامعه اسلامی تبعیت از حق. و الاجتماع المدنی الحاضر، اما اجتماع مدنی امروز، جامعه امروز، علامه داره میفرماید، داره جامعه رو زمان خودشو میگه، جامعه هم که میگه نه ایران و کل دنیا. جامعه مدنی امروز شعارش چیه؟ شعاره اتباع و ما یراه و یرید و هل اکثر. شعارش اکثریته، یعنی دموکراسی. و هازان شعاران، این دوتا شعار، یوجبان اختلاف الغایت فی المجتمع، باعث اختلاف غایت در جامعه میشن. خیلی عجیبه ها، این حرف عجیبیه. فقایت الاجتماع الاسلامی، غایت جامعه اسلامی چیه؟ السعادت الحقیقیت العقلیه، سعادت حقیقی عقلی، سعادت ستاس حقیقی، نه توهمی، یه عقلی. یعنی چی عقلی؟ به معنا یعنی ان یأخذ الانسان بالاعتدال، انسان معتدل، فی مقتضیات قواه، انسانی که در مقتضیات قواش معتدل باشه. انسان سه تا قوه ده. ببینی ما که نمیتونیم بگیم که ما اکسیژن رو با هیدروژن قاطی میکنیم ولی به جای آب نوشابه درست میشه. گفتار که نیستش که، این طبیعت یه قانونی داره. در آزمایشگاه شما اگه دو تا اتم اکسیژن و یه اتم هیدروژن کنار هم در شرایط خاص خودش قرار بدید، تبدیل میشه به یه مولکول آب. شعاری که نیست که بگیم خب از این بعد تبلیغات میکنیم، سر تا سر شبکه ها رو میگیریم، همه جا میگیم، بعد فردا تو آزمایشگاه این دوتا رو میذاریم کنار هم دیگه، به جای آب میشه مثلا چلو کباب. با شعار که حقیقت از مدار خودش خارج نمیشه. حالا اکثریت بیان بگن خب اکثریت میخوان که این بشه چلو کباب. اکثریت چیزی که طبق قانون نیست وقتی بخوان، مگه به اکثریت و اقلیت؟ قانون آزمایشگاه اینه که دو تا اتم اکسیژن رو، نه ببخشید، دو تا اتم هیدروژن رو در کنار یه اتم اکسیژن وقتی قرار میدی میشه آب دیگه. نه به رأی اکثریت کاری داره، نه به رأی اقلیت کاری داره، نه با شعار کاری داره، نه با تبلیغات کاری، یه حقیقته. حالا سوال، آیا این انسان هم یه ترکیب حقیقی است یا نیست؟ انسان چیه؟ ترکیب از چیه؟ انسان ترکیب از یه سلسله قواست. قوه شهوت، قوه غضب، قوه عقل، این ستاست دیگه. خب حالا کمال انسان در چیه؟ یه کسی بیاد کمال رو تعریف کنه. کمال انسان در تعادل قواست. می‌فرماید کمال انسان در تعادل قواست. فیؤتی للجسم مشتهیاته، باید به جسم مشتهیاتشو بده. جسم مشتهیات داره، خواب میخواد، اشتهای خواب داره، اشتهای خوراک داره، اشتهای نوشیدن داره، اشتهای استراحت کردن داره، اشتهای سفر رفتن داره، اشتهای لذت بردن داره، اشتهای نگاه کردن داره، اشتهای شنیدن داره. منتها مقدار ما لا یعوقه عن معرفت الله، تا کجا اشتها، تا کجا؟ به اندازه که از معرفت الله ما بازش نداره. من طریق العبودیه، از مسیر عبودیت بازش نداره. بل یکون و مقدمتن توسل و الیها، مقدمه ایصالش به اونجا باشه. خب بله، این جسم مرکب روحه، اگر این مرکب به اندازه نیاز خودش تأمین نشه روح با خودش نمیکشه. خیلی ها که حال عبادت کردن ندارن از همینجا لطمه میخورن. هر کس حال عبادت کردن نداره اول بره رو ترازو وزنشو ببینه چقدر. اولین شرط عبادت بی ام آیه، قال حسین رحیمی، اولین شرطش اینه. هر کس دید حال عبادت نداره اول بی ام آیشو بگیره، بره وزنشو بگیره، تقسیم بر مجزور قدش بکنه، اگه عددش زیر 19 شد مال اینه. برای اینکه جسمش مشکل داره، جسم لاغری مفرط داره. وقتی جسم لاغری مفرط داشته باشه، کم خونی داشته باشه، مواد لازم بدن کم باشه، این حوصله عبادت نداره، همونطور که حوصله کار دیگه نداره. جسم باید سالم باشه چون میخواد روح رو بکشه. بل یکو، اما تا چقدر، تا کجا؟ لازمه ی حرکت جسم سالمه. جسم سالم نداشته باشه چجوری میخواد حرکت کنه؟ جسم در اختیار خود انسانه. سلامتی جسم در اختیار انسان نیست، اما همش هم از اختیار انسان خارج که نیستش که. انسان یه وظیفه بهداشتی داره، سلام علیکم، اون وظیفه که در اختیار خودشه. بله، همه مریضی ها که دست خود آدم نیست، سلامتی جسم پس در اختیار کیه؟ سلامتی جسم نه، همه اتفاقا دوست ندارن سالم باشن. بعضی متوجه کم بوده مواد معدنی در بدنشون نیستن، بدن ضعیفه، این متوجه نیست، هنوزم به مرحله نرسیده که به یه بیماری تعریف شده آشکار تبدیل بشه. به میگه موقع آدم سرما خورده، تب کرده، حالش بده، این حال نداره قرآن بخونه، این الان معلومه چشه دیگه، درسته؟ سرما خورده، تب کرده، اما یه موقع هستش که مریضی دیگه ای داره، خودش متوجه نیست، مریضی کمخونی داره. کمخونی مثل سرماخوردگی نیست که تب کنه بیفته تو رخت خواب. به خودش که مراجعه میکنه میبینه حال عبادت کردن نداره. تغذیه سالم که دیگه دست خودشه، اینم دست خودش نیست. اینکه یه تغذیه سالم داشته باشه که بدنش اون چیزایی که نیاز داره تامین بشه، این که دیگه در اختیار خودشه. بله یه بیماری میاد اون در اختیار خودش نیست، ولی دوباره معالجه بیماری در اختیار خودشه. سلامت جسم در اختیار خود انسانه. خب حالا این متوجه سلامتی جسمش نیست، بعد میگه من حال عبادت ندارم. شما نمیدونی من چند تا آدم اینطوری دیدم تا حالا که بعد با یه توصیه‌ای که یه کمی شما به بدن خودت رسیدگی کن، طرف بعد یه هفته دو هفته اومده میگه آقا اصلا عوض شد، روحیم عوض شد، مشکلم برطرف شد، حال عبادت بهم برگشت. به جمیع قواه و وحیر، حالا اینا مقدمه است که تو سلو الیها به کجا برسه، به عبودیت برسه. و فیه سعادت الانسان به سعادت جمیع قواه، اینجا همه قوای انسان هم سعادتمند میشن. ببین هر قوه یه سعادتی داره، ولی سعادت حقیقی در کجاست؟ هر قوه‌ای رو اگر رها بکنی میخواد تا آخر بره، این خاصیت قوه است دیگه. اما کمال من در چیه که صاحب قوام؟ کمال من در حفظ تعادله. و فیه سعادت الانسان به سعادت جمیع قواه و هیر راحت الکبرا، راحتی بزرگ اینه. و ان کنا لا ندری الیوم حق الادراک لاختلال تربیت الاسلامیت فینا، اگرچه ما امروز یعنی 50 سال پیش نمیفهمیم این مطلب رو. من دارم عبارت میخونم که از خودم من حرف نمیزنم. اگرچه ما امروز نمیفهمیم این مطلب اونجوری که سزاواره، چرا لاختلال تربیت الاسلامیت فینا؟ چون ما تربیت اسلامی نشدیم. ولذالک وضع الاسلام قوانینه علی اساس مراعات جانب العقل، اینه که اسلام قوانینشو بر اساس مراعات جانب عقل وضع کرده. المجبول علی اتباع الحق، عقلی که المجبول علت تبالغ جبلی یعنی فطری، عقلی که فطرتش سرشتش برنامه نمیسیش بر اساس حقه، عقل اگه به حال خودش بذاری جانب حق رو انتخاب میکنه. اسلام قوانینش رو بر اساس عقلی تنظیم میکنه که خود این عقل بر اساس تبعیت از حق سرشته شده. نه این عقل با فطرت یکی نیست، خود عقل سرشتش اینه، یعنی اینجوری نوشته شده. و شدد فلمن اما یفسد العقل، و اسلام هر چیزی که عقل رو فاسد میکنه به شدت باش مقابله کرده، مثل شراب. حالا شراب من میگم اینجا ننوشته. و القا زمان اجراء الجمیع من الاعمال والاخلاق والمعارف الاصلیه الى عهدت المجتمع. ببینید چقدر عبارت زیباست. ضمانت اجرایی رو به کی سپرده؟ ضمانت اجرای تمامی اعمال و اخلاق و معارف اصلی رو به جامعه سپرده. چرا؟ چون شما حق داری امر به معروف کنی. به چه حقی شما؟ پس شما ولایت داری. ضمانت اجرایی اعمال و اخلاق و معارف رو به عهده جامعه گذاشته، مضافاً الی ما تحفظ علیه الحکومت والولایت الاسلامیه، علاوه بر این که جامعه رو بهش ولایت داده تا نظارت بکنه روی اعمال و رفتار، حکومت و ولایت اسلامی رو هم وضع کرده که چکار کنه؟ من اجراء سیاسات والحدود، تا سیاسات و حدود و حکومت اجرا کنه. شما امر به معروف حق داری بکنی، ولی حق نداره دیگه حد جاری کنی، حد رو باید حکومت جاری کنه. بله بله دیگه، قوه عقل تعادلش میشه حکمت. اگه از حد تعادل خارج بشه به درد نمیخوره. نه میشه مثل معاویه. سلام، معاویه عقل داشته دیگه، چطور آسمانو اگر که فرصتی باشه انسان یه مطالعه‌ای بکنه در مورد عملکرد معاویه، اون وقت متوجه میشه که چه هوش سرشاری داشته این ملعون. خب این هم هوش سرشار که آدم مصرفش کنه در چه طریقه؟ این عرض بنده نیست، فرمایش علامه طباطبایی در جلد یک المیزان که فرموده قوه عقل حد میانش رو بهش میگن حکمت، حد تعادلش رو. آخه عذر میخوام، گفت که آغازیای عراقی سلمونی نمیرفت، بعد میگفت که ممکنه که این سلمونیه جنون آننما پیدا کنه گردن من رو با تیغ بباره. جنون آننما یه لحظه دیمونه بشه. یه کسی میگفت به آقای بهادینی، یه بزرگواری میگفت به آقای بهادینی اینو به عنوان کمال مثلا ایشون گفتم، ایشون گفت عجب واهمه ای. قوه واهمه است. رحمت الله علیه مجمعین. اصلا تعادل عقل یعنی حکمت. بله بله دیگه، حد باید پس مردم اجرا کنن، مردم که نمیتونن حدود رو اجرا کنن. بله دیگه، قوانین اسلامیه ولی مردم حق ندارن اجرا کنن، باید دادگاه باشه، باید محاکمه باشه، باید جرم ثابت بشه، بعد از اینکه دادگاه برقرار شد جرم ثابت شد اون وقت حکومت حد و جاری میکنه. مسلمن همینطوریه دیگه، اسلام برای حکومت قانون داره، برای همه اجزای زندگی قانون داره، به مقتضیات زمان قوانین اسلام به تعداد موضوعات حکم وجود داره، به تعداد موضوعات. اگه غیر از این بود اجتهاد معنی نداشت. اجتهاد یعنی کوشش این که شما تلاش کنی از متن قوانین اسلام حکمیو که امروز باش مواجه شدی، الان امروز شما با یه موضوعی مواجه شدی که این سابقه نداشته، الان با این موضوعی که مواجه شدی سابقه نداشته، اسلام نظرش راجع به این موضوعی که سابقه نداشته چیه؟ خب مثلا مسئله بیمه، بیمه که نه وجود نداشته در زمان پیغمبر خدا یا اهل بیت اسمت و طهارت، امروز بیمه یکی از مسائلیه که جامعه لاجرم باید اینو داشته باشه. حالا بیمه حکمش چیه، چه قوانینی داره، قوانین فقهی چیا میشه، یه منبعی باید وجود داشته باشه که بر اساس این منبع مجتهد بشینه تلاش کنه ببینه نظر اسلام چیه راجع به قوانین بیمه. حالا راجع به جزئیات من نمیتونم نظر بدم، من نمیتونم این الان من نمیتونم راجع به موضوع نظر بدم، که من که فقیه نیستم. فقیه باید بشینه بررسی کنه، فقیه باید بررسی بکنه ببینه که آیا این باید تغییر کنه یا نباید تغییر. این حوزهش حوزه فقهه، نه حوزه کار ما. ما کلیشو فقط میدونیم، کلی که ما میدونیم اینه که به تعداد موضوعات حکم وجود داره، یعنی اگه موضوع عوض بشه حکم عوض میشه. بعد ببینید آیا این موضوع عوض شده که حکم عوض بشه یا نه عوض نشده. بعد میفرماید که حکمت یعنی حد وسط، حد وسط عقل رو میگن حکمت. اگه کسی عقلش، فتیله عقلش به پایین حرکت بکنه میشه بلادت، خنگی، خنگ بودن. زیادی بره بالا میشه جودت، مثل این معاویه. اونی که در حد وسط قوه عقل رو نگه میداره، این که در حد وسط قرار میگیره، این میشه عقل، میشه حکمت. حکیم، حکیم کسیه که هر چیزی رو در سر جای خودش قرار میده. این به هم خوردن تعادل دیگه، تعادل انسان وقتی به هم بخوره مثل قوه شهوته. بعضیش اکتسابیه، بعضیش هم ذاتیه دیگه. یه بخشش ذاتیه، یه بخشش اکتسابیه، یه بخشش ارثیه، یه بخشش با تمرین و تدرب و اینها برطرف میشه، اگه نشه عمق پیدا میکنه. بالاخره انسان یه بخشی دارایی‌هایی داره که این دارایی‌هاش دارایی‌های ذاتیه، یه بخشی از وجود انسان هم قابل تربیت. انسان میشه تربیت کرد که اون داشته‌هایی که داره رشد کنه، میشه تربیت نشه که اون داشته هایی که داره همون جوری سر جای خودش بمونه یا از دست بره، خاک روشو بگیره. مسلماً ارث تأثیر داره، کی قائله که ترس تأثیر نداره؟ مثلا خنگ ابن خنگ، باهوش ابن باهوش، نه هست دیگه. تربیت عقل با عمل به معارف دینه. اگر انسان معارف دین عمل بکنه عقلش رشد میکنه. با حفظ تعادله. همینجوری که الان داره میفرماید، میفرماید که ببین الان جواب فرمایش شما اینجاست، و شدد فل من، هر چیزی که عقل و فاسد میکنه من کرده اسلام. یعنی چی؟ یعنی محرمات موجب فساد عقل. و هازا علا ای حالن لا یوافق تبا الامت من الناس، این با طبع عموم مردم موافقت نداره. یعنی چی؟ یعنی دلش نمیخواد بهش بگی که آقا اون شیر آبو که باز کردی گرفتی رو صف ماشینه، چرا شیر آبو باز کردی؟ میگه مال خودم، پولشو میدم. مثلا این نواری که تو ماشینت روشن کردی ساعت یک نصف شب داری عرض شد که مثل پتک میزنی تو سر مردم، چرا روشن کردی؟ میگه چهار دیواری اختیاری. چرا مثلا صداشو بلند کردی؟ میگه تا چشت مثلا در بیاد صداشو یه مرحله دیگه هم بلند میکنم. همینه که تو جامعه میبینی که ما خودمون هم رفته جز بشیم دیگه، به ما میکه اگه بگه ما همینطوری هستی. هیچ کس حاضر نیستش که نصیحت بپذیره، هیچ کس حاضر نیست امر به معروف بپذیره. خب با طبع عموم مردم ناسازگاره که دیگری بیاد امر به معروفشون بکنه، نهی از منکرشون بکنه. بعدم اگه یه خلافی کردن کی دلش میخواد جریمه بشه؟ کی دلش میخواد زندانی بشه؟ کی دلش میخواد عرض به حضور شما که حدود برش اجرا بشه؟ و هازا علا ای حال و یدفعه هازا الانقمار العجیب فی الاحواء والامانی الذی نشاهده من کافت المترفین و المعدمین. و دفع میکنه اینو، این قانون اسلامو، این انقمار عجیب. انقمار یعنی فرو رفتن و غرق شدن در هواها و آرزوهایی که امروز ما از عموم مترفین مشاهده میکنیم. و یسلب حریت هم فی الاستلزاز و تلهی و سبوعیه و الافتراس. خب این اجازه نمیده که در لذت بردن و لهو و لعب و سبعیت و افتراس دستشون آزاد باشه و باز باشه. افتراس یعنی دریدن دیگران. الا بعد مجاهدت شدیدت فی نشر دعوه، مگر بعد از مجاهدت شدید. همین الان شما یک کمی وقتی که نظارت‌های حکومتی رو کم میکنی چه اتفاقی میفته؟ خب حکومت مقصره، خیلی هم مقصره، خیلی خیلی هم مقصره تا صبح بگم، اما خود ما هم مقصریم. حکومت مقصره، تقصیر اصلی با حکومته، اما خود ما که، یعنی نه من و شما، ما مقصریم، ولی ما نه مغازه داریم، نه انبار روغن داریم، نه انبار دارو داریم، ولی خود مردم هم مقصر نیستن. خود مردم هم مقصرن. وقتی که یه کمی نظارت کم میشه، هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه میکنه. اصلا دیگه حدود و ثغوری وجود نداره برای قیمت ها. الان یه کالایی که توی بازار ارزان به حضور شما که گیرتون نمیاد، هر قیمتی دلش میخواد میگه. تو همین انقباض و انبساطایی که میشه، مثلا کاغذ یه دفعه هیچ کس کاغذ نمیفروشه، حالا مثلا بندی 80000 تومانه، میگه من میفروشم ولی بندی 100000 تومان، میخوای ببر نمیخوای نه. میخوای بری سکه مثلا تو بازار بفروشی 1,500,000 تومنه، میگه من ازت میخرم 1,300,000 تومن، در حالی که از لحاظ قانونی فرق بین خرید و فروش 200,000 تومن نیست. خود ما هم مقصریم. یعنی چی؟ یعنی اگر انسانو نظارت بالای سرش نباشه، این به همین وضعیت میفته. میفرماید این نمیشه مگه مجاهدت کنی در نشر دعوت بست تربیت علی حد سایر الامور الراقیه التی یحتاج الانسان فی تلبس بها الی همت قاطعه و تدرب کاف. بعد همت قاطع و تمرین فراوان وجود داشته باشه تا این یک جنبه دائمی پیدا بکنه. بعد میفرماید که پس علامه طباطبایی دموکراسی را هم نظر با اسلام نمیدونه. غایت جامعه مدنی امروز، و اما این واژه دموکراسی تو فرمایششون نبود، ولی فرمود که عرضم به حضور شما که این عبارتشون اینه: ول اجتماع المدنی الحاضر، جامعه مدنی امروز شعارش اتباع و ما یراه و یرید الاکثر، تبعیت از نظر اکثریت. ایشون فرمود اسلام اینو نمیخواد، اسلام شعارش اتباع از حق در نظر و عمل. یعنی اگه یه نفرم داره درست میگه 100,000 نفر اشتباه میگن، باید به نظر اونی که داره درست میگه عمل بکنی. حق یه چیز مبهم گنگ نیست، یه ترازوی واقعی وجود داره برای پیدا کردن حق. اصلا دین خدا اومده که همین ترازو رو به دست انسان بده. شورا فرق میکنه با تبعیت از نظر اکثریت. اینا همه باید بحث بشه، اینا همه باید بحث بشه. البته یکی از بزرگانی که بنده کامل کاملشون رو ثقه میدونم فرمود که من از ایشون سوال کردم، این حرف از زمان بنده نقل کردن، اصلا خیلی غلط و غلوط، یه چیز دیگه. حرف اصلش اینه، حسین رحیمی، قال حسین رحیمی، بنده از یکی از بزرگانی که از شاگردای علامه طباطبایی برای بنده ایشون ثقه است، از ایشون شنیدم، ایشون فرمود که من از علامه طباطبایی سوال کردم کی؟ 40 سال پیش. گفت 40 سال پیش ازشون سوال کردم، گفتم توی نظام‌هایی که امروز در دنیا حاکمه، 40 سال پیش 3 تا نظام تو دنیا حاکم بوده، یکی نظام دیکتاتوری، همین حکومت پادشاهی، یکی نظام دموکراسی، یکی هم نظام کمونیستی. گفت ازشون سوال کردم توی این نظام‌هایی که الان توی دنیا حاکمه کدوم به نظر اسلام از همه نزدیک‌تره؟ ایشون فرمود دموکراسی. ایشون فرمود دموکراسی از همه اینا، از این سه تا دموکراسی به نظر اسلام نزدیک‌تره. ولی اینجا فرموده میگه نظر اسلام اینم نیست، نه اینکه این بده، این نسبت به اون یکی حکومت ها، نسبت به یه حکومت دیکتاتوری، نسبت به حکومت کمونیستی این بهتره، ولی اینم نظر اسلام نیست. میفهمد نظر اسلام جامعه ایه که میزانش حق باشه. حالا من البته نظریه دارم، حالا اگه خواستین بعداً میگم. احسنت. میدونی چرا؟ چون که ترازوی حق معلوم نیست چیه. میگیم اسلام، همه میگیم بله، ولی کدوم اسلام؟ اسلام ورژن شما یا ورژن من؟ من از اسلام یه برداشتی دارم، اونو میگم حق، شما رو میگم ناحق. شما از اسلام یه برداشتی داری، با همون برداشت به من میگی حق، به من میگی ناحق، به خودت میگی حق. این اگه حاکم بشه به اون میگه کافر، اون اگه حاکم بشه به این میگه کافر، هر دوشون هم عالم اسلامی هست. همین اختلاف نظریه که بین اقوام اسلامی است. الان شیعه سنی رو قبول داره، خود سنی ها اشعری معتزلی رو قبول داره. در زمان خلافت های عباسی قتل و کشتار بوده بین اینا. اختلاف نظرهایی که بین خود این دوتا نهله معتزلی و اشعری وجود داره بسیار عمیق‌تر از اختلاف نظریه که بین معتزلی و شیعه وجود داره. یعنی نظریه اعتزال بسیار به شیعه نزدیکتر از نظریه اشعریه. اعتزال و اشعری درست ضد هم میگن. کی میگه حق؟ خب اون اشعریه میگه من حقم، اون معتزلیه میگه من حقم، شیعه میگه من حقم، سنی میگه من حقم. دوباره تو خود شیعه هم 1000 تا فرقه داریم، تو سنی هم 1000. کی حقه؟ تا انسان کامل بیاد بگه ترازوی حق اینه دیگه، باید همینطوری. نه همین میگفت یه بار دستمون از رو دستمون برداشتیم برای جد آبادمون بس بود. اما قایت، من یه جایی صحبت میکردم بعد یه چیزی میگفتم، من با نظریه هیچ چیز کار ندارم، خونم و ماهواره هم نداریم. اینایی هم که حرف میزنن نمیدونم که، یه جایی صحبت میکردم با رفقا ما، نه که صحبت عمومی، بعد یه تیکه میگفتم، یکی میگفت این نظریه اون ضد انقلاب است، بعد یه میگفتم پناه بر خدا، یه چیز دیگه میگفتم، میگفت این که نظریه حجتی است، دوباره یه ادامه دیگه میگفت این آنی اون فلان ضد انقلاب اینو گفته. گفتیم چی؟ ما حرف نزنیم بهتره. غایت جامعه مدنی، گفتم این نظر خودم، نظر اسلام که نیستش که. من اعتقاد دارم تا انسان کامل نیاد درست نمیشه. اما غایت الاجتماع المدنی الحاضر، جامعه امروز چی؟ فهیت تمتع من الماده. جامعه امروز غایتش استفاده کرد، بهره بردن، لذت بردن. و من الواضح ان هاذهی تتبع حیاتن اساسیتن تتبع ما یمیل و الیه تب. این یه برنامه ریزی میخواد مطابق میل، که وافق ما هو الحق عند العقل او لم یوافق. میخواد موافق عقل باشه میخواد نباشه. من میخوام لذت ببرم، عقل میخواد تایید بکنه میخواد تایید نکنه. امکانات باید مال من باشه، عقل میخواد تایید بکنه میخواد تایید نکنه. این که میشه دنیای امروز که میبینی، این دنیاست از صدرش تا ذیلش. همه هم میگن ما طرفدار حق، از ما که خودمون ناحقیم طرفدار حقیم، اونا که از ما ناحق ترن اونا میگن ما طرفدار حق. یه دونه حق شما به من نشون بده، یه جای حق نشون بده، اون میگه ما طرفدار حق. بعد دارو رو تحریم میکنه. خب تو طرفدار حقی، چرا دارو رو تحریم میکنه؟ دیگه دارو که اینکه ترکیب شیمیایی مشخصه دیگه. تو که طرفدار حقی، طرفدار دموکراسی هستی، چرا دارو رو تحریم میکنی دیگه؟ مردم ایران زیر تحریما بمیرن، مردن، اهمیتی نداره، چون میخواد حق رو برپا کنه. این حقه، این میشه حق. اون که از اون، اینم که از ما، و خودمون هیچی نگم. من تصمیم گرفتم هیچ حرف نزنم. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم سوال صبحدم از پیر می فروش. گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، در کش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. چی بگیم دیگه؟ بل انما یتبع العقل فیما لا یخالف غایته و غرضه، یمیل الیه تب سواء وافق ما هو الحق عند العقل او لم یوافق. بل انما یتبع العقل فیما لا یخالف غایته، تازه عقلم در مسیر هوا به کار میبره. تو روایت هم داریم کم من عقل اسیر عند هوا امیر، عقلم میشه اسیر هوا. ولذالک کانت القوانین تتبع فی وضعها و اجرائها ما یستدعیه هوا اکثریت المجتمع. لذا قانون تابع هوای اکثر مردم جامعه میشه. و میول تباعهم و ینحصر زمان الاجرا فی مواد القانون. ببین یه کسی برای من تعریف کرد، من نمیدونم، من سندشو ندیدم. یه آدمی گفتم سندشو دیدی؟ گفت آره من دیدم سندشو. گفت که مرحوم سید جمال وقتی که از اروپا آمده بود خدمت میرزای شیرازی، میرزا گفت که چی دیدی اونجا؟ گفت یک کاری دارن میکنن که به زودی دنیا رو تحت سیطره خودشون در میارن. گفت چی کار دارن میکنن؟ گفت همینقدر بگم که البانک و البانک و ما ادراک ما البانک. بانک، البانک و البانک و ما ادراک ما البانک. دارن یه چیز درست میکنن به نام بانک که با همین بانک دنیا رو تحت سیطره خودشون در میارن. تمام معاملات امروز ما میفهمیم یعنی چی؟ امروز ما میفهمیم البانک و البانک و ما ادراک ما البانک یعنی چی؟ همه الان وضع جامعه خودمون به خاطر البانک ملبانکه دیگه. خب ربطش اینه که شما میگی که نظر اکثریت، اما نظامهای جامعه رو یه طوری میچینن که نظر اکثریت در اختیار خودشون، با یه تبلیغات نظر اکثریت رو میفرستن به این سمت، با یه تبلیغات نظر اکثریت رو. قبلا نظامات جامعهش رو تعریف کرده، قبلا نظامش رو جوری چیده که اکثریت حالا اومدن که اکثریت گفتن که ما این نظام حاکم بر آمریکا رو نمیخوایم. واقعا تبعیت میکنن؟ مثلا همین دوتا حزب جمهوری خواه و دموکرات، مردم واقعا بیان میگن ما نمیخوایم این نظامو؟ تبعیت میکنن؟ هرگز نمیکنن. من یکی از رفقای خودم توی این صحنه رو خودش دیده بود توی ایتالیا، میگفت وقتی مردم اعتراض کردن میگفت آنچنان با باتوم افتاده بودن به جون مردم، همینایی که میگن دموکراسی، به خاطر یه حرف حقی که مردم داشتن میزدن اونجا. خب اینه. حالا اینجا میفرماید که تابع هوای اکثریت و میولشون میشه، میل طبعشون میشه. و ینحصر الضمان الاجرا فی مواد القانون المتعلقه بالاعمال، ضمانت اجرایی هم بر اساس قوانینی که بر این اساس تنظیم شده خواهد بود. و اما الاخلاق و المعارف الاصلیه فلا ضامن الاجراها، معارف و اخلاق حقیقی هیچ ضمانت اجرایی نداره. بل الناس فت تلبس بها و تبعیتها و عدمه، دست مردمه، دوست داشتن عمل میکنن، نداشتن نمیکنن. الا ان تزاحم القانون فی مسیره، اگه قانون مزاحمشون بشه. و لازم و ذالکه، اون وقت لازمه این سیستم چی میشه؟ ان یعتاد المجتمع الذی شأنه ذالک به ما یوافق و هواه. این میشه که جامعه معتاد میشه به تبعیت از هوا. من رذائل شهوت و الغضب، شهوت و غضب هم که بالفعل و آماده است، رذائل شهوت و غضب میشه قوانین جامعه. فیستحسن و کثیرن مما کان یستقبه و دین، بسیاری از چیزها رو که دین قبیح میشماره طبع و شهوت و غضب حسن میشماره. و ان یسترسل باللعبه، شروع میکنه به بازی کردن مطلق، استرسال یعنی بازی کردن مطلق با فضائل اخلاقی و معارف عالیه مستظهرن بالحریت القانونیه، میگه آزادیه، آزادی افکاره، آزادی اندیشه، شما آزادی میتونی با همه چیز بازی کنی. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت اتفاقی که میفته اینه که جایگاه عقل عوض میشه با عاطفه و احساس. و لازم و حاضر لازم، لازم این لازم، ان یتحول نوع الفکرت علی المجرى العقلی علی المجرى الاحساسی العاطفی، عقل میره کنار، احساس بر جامعه حاکم میشه. فربما کان الفجور و الفسق فی مجرى العقل تقوا فی مجرى المیول، چه بسیار که فجور و فسقی که عقل میگه این فجوره، اما میل و احساس میگه تقواست. و سمی فتووتن و المیول و الاحساسات و سمی فتووتن و بشرن و حسن خلق، میشه حسن خلق، میشه فتووت. کمعظم ما یجری فی اروپا بین شبان، مثل بسیاری از چیزایی که حالشون میگه در اروپا بین جوانان جاریه. و بین الرجال و النساء المحسنات اول ابکار، بین زنان و مردان، بین النساء و بین الرجال و اولادهم و محارمهم و ما یجری فی الاحتفالات و غیر ذالک، بعضیش دیگه من نمیخونم، و غیر ذالک مما ینقبض عن ذکره لسان المتعدب به ادب الدین، چیزایی که کسی که متعدب به ادب الدین باشه خجالت میکشه از اینکه اینا رو به زبان بیاره. و اتفاق بعدی که میفته اینه که دین مضحکه میشه. و ربما کانت عادیات و طریق دینی، چیزایی که در دین یه چیز عادیه در مسیر دینی، غرائب و عجائب، مضحکه اندهم، میشه عجیب و غریب و مضحکه. و بالعکس، و بالعکس، چیزی که در نزد دین عجیب و غریب و مضحکه است میشه عادت، قانون. خدای تعالی یک قومو به زیر زمین برده به خاطر یک عمل شنی، اون وقت اون عمل شنی تبدیل میشه به قانون، قانونن و رسمن میتونه اون عمل شنی رو انجام بده و هر کسی باش مقابله بکنه انگ عرض شد که بیقانونی میخوره. کل ذالک لاختلاف نوع الفکرت و الادراک به اختلاف طریق، همه اینا به خاطر نگاه کردن متفاوت به مسیره. ولا یستفاد فی هذه السنن الاحساسیت من التعقل، احساساتیه که از عقل عاری شده. الا به مقدار ما یسوی به طریق الالتمتع و التلذذ، عقل فقط انقدری ازش استفاده میشه که این لذت بردن رو تسهیل بکنه. فهو الغایه الوحیده التي لا یعارضها شیء، تنها غایت که هیچ چیزی نباید باش معارضه کنه اینه. ولا یمنع منها شیء الا فی صورت المعارضه بمثلها، مگه یه لذت دیگه با این لذت معارضه کنه. حتی انک تجد بین مشروعات القوانین الدائره، حتی بین قوانینی که مشهوره، قوانینی مثل امثال الانتحار و دوئل. انتحار و دوئل اینا رو ببینی قانونیه. و غیرهما فلن نفس ما تریده و تهواه، هر چی که نفس میخواد باید مال اون باشه. الا ان یزاهم ما یریده و یهوال مجتمع، مگه با هوای جامعه مخالفت داشته باشه. پس شما آزادی ده هر کاری که دلت میخواد میتونی انجام بدی تا جایی که با هوای جامعه مخالفت نکنی. اذا تعملت هذا الاختلاف، اگه به این اختلاف نگاه کنی، تبین لک وجه اوفقیت سنت المجتمع الغربی لمذاق الجامعه البشریه، میبینی که جامعه بشری این سنت غربی رو میپسنده دون سنت المجتمع دینی، به جای دین اینو میپسنده. دلیلش هم دنیای امروزه. حالا علامه 50 سال پیش فرموده، الان هم اینجوریه دیگه. غیر انه یجب ان یتذکر، البته باید به این مطلب متذکر باشه که ان سنت المدنیت الغربیه وحدها لیست هی الموافقت و لتباع الناس حتی تترجح بذالک وحدها، بل جمیع السنن المعمولت دائرت فی الدنیا بین اهلها من اقدم اعصار الانسانیه الى عصرنا هازا من سنن البداوت والهزاره تشترک و فی ان الناس یرجهونها علی الدین الدائی الی الحق. نه فقط این خصوصیت سنت غربیه، از اول تاریخ تا امروز همه سنت ها، چه وحشی چه سنت های مدنی، با دین همیشه معارض بودن. لخضوع هم للوثنیت الماده ولو تعملت حق تعمل، اگه خوب دقت کنی وجدت حاضه الحضارت الحاضره، میبینی که این تمدن فعلی لیست الا مؤلفتن من سنن الوثنیت الاولا، یه ترکیبی از همون سنت وثنی اولاست، از همون بت پرست ها و دوگان پرست ها. و غیر انها تحولت من حال الفردیه الى حال الاجتماع، فقط تفاوت که کرده از وثنیت فردی به وثنیت اجتماعی تبدیل شده. و من مرحلت سزاجه، از مرحله سادگی به مرحله دقت فنی تبدیل شده. و الذی ذکرناه من بناء سنت الاسلامیه علی اتباع الحق دون موافقت طبع، این که گفتیم اسلام میگه از حق باید تبعیت کرد نه از طبع، از اوضح واضحات بیانات قرآنیه. مثل چی؟ مثل خب الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق والله یقضی بالحق، در وصف مؤمنین گفته تواصوا بالحق لقد جئناکم بالحق، ما حق رو برای شما آوردیم. لکن اکثرکم للحق کارهون، اکثر شما از حق کراهت دارید. فاعترف بان الحق لا یوافق تبع الاکثرین، اعتراف کرده که حق موافق تبعیت تبع اکثر مردم نیست و هوای مردم. ثم رد لزوم موافقت اهواء الاکثریه، گفته از هوای مردم، از اکثریت تبعیت نکن که تو رو به فساد منجر میکنه. بل جا اهم بالحق و اکثر هم للحق کارهون، پیغمبر خدا با حق اومده، اکثریت با حق از حق بدشون میاد. و لو تبع الحق و اهواهم، اگه حق از هوای اکثریت تبعیت بکنه، لفسدت السماوات و الارض و من فیهن، آسمان و زمین و ما فیهن فاسد میشه. بل اتیناهم بذکرهم و هم عن ذکرهم مورزون، ما دستورالعمل خودشون رو براشون آوردیم ولی اینا از دستورالعمل رشد خودشون اعراض میکنن. و لقد صدق جریان الحوادث و تراکم الفساد، این حوادث تاریخی که اتفاق افتاده و اجتماع فساد، یومن فیومن، روز به روز، این حرف رو تایید میکنه که خدای تعالی چی فرموده که آسمان و زمین فاسد میشه. فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد از حق جز گمراهی چیه؟ فانا تصرفون، کجا میرید؟ والآیات فی هذا المعنا و ما یقرب منه کثیرتون جدا، اگه خواستی بیشتر ببینی مراجعه کن به سوره یونس. و اما قولهم ان اتباع الاکثر سنت جاریت فی الطبیعه، این که گفتن تبعیت از اکثریت سنت جاریه در طبیعت، فلا ریب ان الطبیعه تتبع الاکثر، بله تبعیت از طبیعت از اکثریت تبعیت میکنه، الا انها لیست به حیث تبطل او تعارض وجوب اتباع الحق، اما این به حیثی نیست که با وجوب تبعیت از حق معارض باشه. فانها نفس و بعض مصادیق الحق، تازه خود اون طبیعت از مصادیق حق، به کیفیت تبطل نفس تبعیت میکنه، طبیعت مثل جامعه حیوانات، مثل حوادث طبیعی، مثل زلزله ها، سیل ها، مثل تفوق یه نسلی از یه موجودات بر یه نسل دیگه. این طبیعت رو داره میگه، طبیعت انسانو نه، طبیعت طبیعت رو داره میگه. میگه اینا میگن چون تبعیت بناش بر اکثریت، انسانم باید بناش بر اکثریت باشه. میگه این که طبیعت بناش بر اکثریت ربطی به باطل شدن میزان حق نداره. تازه خود همین تبعیت از اکثریت در امور طبیعی خودش بر اساس میزان حق. حالا میخواد توضیح بده اینو. توضیح و زالکه، تا روشن توضیح داده نشه روشن نمیشه. فقط توضیح و زالکه یحتاج الی بیان اموره. برای اینکه این مسئله روشن بشه باید چند تا امر بیان کرد. یکی این که امور خارجی تابع قانون علیتن. ان الامور الخارجیه التي هي اصول عقائد الانسان العلميه والعمليه، امور خارجی که تمام نظریات عملی و نظری انسان بر اساس این امور استواره، تتبع فی تکونها و اقسام تحولها نظام العلیت والمعلولیه، از قانون علت و معلول تبعیت و هو نظام دائم ثابت، قانون علت و معلول یه نظام دائم ثابت، لا یقبل الاستثناس، که هیچ استثنایی نمیپذیره. اطبق علی ذلک المحصلون من اهل العلم، هر کسی که از اهل علم باشه اینو تایید میکنه و قرآن هم شهادت میده به این مسئله. فالجریان الخارجی لا یتخلف عن الدوام و ثبات، جریان خارجی از دوام و ثبات تخلف نمیکنه. حتی ان الحوادث الاکثریت الوقوع التي هي قياسيه هي في انها اکثریت دائمه ثابته، دائما النار التي تفعل السخونه غالبا بالقياس علاجه، دائما آتش حرارت ایجاد میکنه. و هذا هو الحق، این خود حقه، قانون علت و معلول خودش حقه. نکته دومی که انسان فطرتا تابع حقه، ان الانسان به حسب الفطره یتبع ما وجده امرا خارجیا به نحو فهو یتبع الحق به حسب الفطره، حتی ان من ينكر وجود العلم الجازم اذا لقي اليه قول لا يجد من نفسه تردد فيه خضع له. اینم دو، که انسان فطرتا تابع حق. سه، حق یک امر خارجیه، ان الحق كما عرفته هو الامر الخارجي الذي يخضع له الانسان في اعتقاده او يتبعه في عمله، اما نظر الانسان و ادراكه فانما هو وسيله يتوصل بها الی كالمرآه بالنسبه الى المرئي. خیلی این عبارت جالبه. ببینید حق یک مطلب اعتقادی نظری نیست که من یه چیزی رو ببافم بگم این حقه، شما یه چیز دیگر رو ببافید بگید اون حقه. حق همون حق یعنی چی اصلا؟ لغت حق ترجمهش چیه؟ حق یعنی آنچه که هست. این میشه حقق توهو، یعنی چی؟ میگه من این مطلب رو محقق کردم، من تصمیم دارم که یه خونه بسازم، یه خونه دو طبقه بسازم. یه سال دیگه شما به من برسید میگه اون تصمیمت چی شد؟ میگم اون تصمیممو محقق کردم. یعنی چی تصمیمم محقق کردم؟ یعنی این خونه دو طبقه‌ای که داری میبینی تصمیم من در خارج شکل پیدا کرد، یعنی شد هست. حق یعنی آنچه که هست. آنچه که هست چیه؟ آنچه که هست همین که شما میبینی. آنچه که هست چیه؟ آنچه که هست اینه که آب تشنگی رو برطرف می‌کنه، میشه حق. حالا شما بگی که من با این حق مخالفم، یا این حق نظر من اینه که آب تشنگی رو برطرف، خب اون نظر شماست، اون حق نیست، توهمه، باطله. اگر هم جایی مطابق با نظر شما شد، چون نظر شما با حق مطابق شده و انسان در مقابل حق خاضعه، میگه چرا این اتفاق افتاد؟ میگه به این دلیل، میگه میپذیره. این میشه حق. حق یه ترازوی واقعی خارجیه، آنچه که در خارجه، یعنی هستی. حق مساویست با آنچه که هست. حق امر خارجیه. حالا اگر میبینی یه اتفاقی به صورت دائمی یا اکثری اتفاق میفته، بر اساس ترازوی حقه. اگه دائما آتش میسوزانه، چون این یه قانونه، این حقه. اگه میبینی یه جایی هم آتش نمیسوزانه، باز طبق یه حق دیگه است، یه قانون دیگه است، باز خود این قانونه. لذا وقوع اکثری یا دائمی حوادث در طبیعت، این خودش از وجوه حقه. اما رأی اکثریت مقابل اقلیت دائما حق نیست. کی گفته رأی اکثریت در مقابل اقلیت دائما حقه؟ بسم الله. به نظر شما اسلام حقه یا سایر ادیان؟ جمعیت مسلمان ها بیشتر یا سایر ادیان؟ پس اگه بنا باشه حق با اکثریت باشه، حق با مسیحی هست، جمعیتشون از همه بیشتر. این یک. دو، شیعه حقه یا غیر شیعه؟ اگه ما شما میگید شیعه حقه، جمعیت شیعه بیشتر یا جمعیت مسلمانان غیر شیعه؟ پس معلومه که حق با اکثریت نیست. شما چیه چند تا مصداق لطفاً به من نشون بدید که جای که حق با اکثریته. تو اون حقایی که همه قبول داریم، یا چند تا مصداق به من نشون بدید که تو اون حق با اکثریت در دنیای امروز و دنیای دیروز. نوح قیام کرده، چند نفر به شیمان آورده؟ 80 نفر. پس حق با اکثریته. به پیغمبر خدا چقدر ایمان آوردن؟ مؤمنین واقعی بعد از پیغمبر چند نفر باقی موندن؟ چند نفر در تاریخ 200 ساله ائمه شیعه پیروان واقعی ائمه شیعه بودن؟ چند نفر پیروان اونای دیگه بودن؟ بعد از ائمه شیعه علمای برحق چند نفر بودن؟ طرفدارشون چقدر آدم بودن؟ طرفدارای عقیدهشون چقدر آدم بودن؟ کجا حق با اکثریته؟ ما منافات نداریم با اینکه یه جایی رم نشون بدیم که حق با اکثریت بوده، نمیگیم هیچ وقت حق با اکثریت نیست. اما این که در ببین، این فقط یه نوع مقالطه است که بگی در طبیعت حق با اکثریته. چرا؟ چون میبینیم که اکثرا آتش میسوزانه، گاهی هم نمیسوزانه، پس حق با اکثریت. این مقالطه است. بله، این که اکثرا آتش میسوزانه طبق حقه، چون یه حقی در خارج است به نام قانون علیت. قانون علیت اینه که دوتا موجودی که توی طبقه عرض شود که زنجیره غذایی قرار دارن، اگه حلقه بالاتر تعدادش زیاد بشه، حلقه پایین تعدادش کم میشه. بعد از اینکه حلقه پایین تعدادش کم شد، دوباره اون حلقه بالا تعدادش کم میشه. این قانونه. اکثریت بر اقلیت اثر میذاره. خب این قانونه، چون یه قانون در خارج هست به نام زنجیره غذایی. این دلالت بر این نمیکنه که حق با اکثریته. میفرماید این که حوادث خارجی دائما یا اکثرا یه حادثه اتفاق میفته، خودش از وجوه حقه. اما رأی اکثریت در مقابل اقلیت دائما حق نیست. عبارت دیگه برای خسته نشه همشون نمیخونم. فإنک اذا ایقنت بأمر ثم خالفک جمیع الناس، خود شما به ترازوی فطرتتون مراجعه کن. اگه شما به یه مسئله یقین پیدا کردید، یقین همه مردم اومدن به شما گفتن این حرف تو اشتباهه، شک میکنی؟ نه. اگه یقین داشته باشین، ببین یه موقع من میام به شما یه چیزی میگم، شما شک میکنی، یعنی یقینت از بین میره. اما یه موقع یقین دارید، ببین شما، بنده این لباسمو الان خودم شستم، این لباسمو خودم هم تنم کردم، یه ساعت پیش شستم تنم کردم اومدم اینجا، شما من میگه این لباست آلوده به نجاست. من یقین دارم این لباسم آلوده به نجاست نیست. حالا نفر بغلسی هم میگه، هزار نفر هم میگن، 100,000 نفر هم میگن، 1,000,000,000 نفر هم میگن. حالا این راجع به لباسه، یه مثال واقعیشو بزنم. اگه همه اهل عالم بیان به من بگن از این المیزان دست بردار، من اگر خورشید را در دست راستم بذارید، ماه را در دست چپم، من از المیزان دست بر نمیدارم. پیغمبر خدا فرمود اگه خورشید را در دست راستم بذارید، ماه را در دست چپم، یعنی همه عالمو بدین به من. معنیش اینه. خورشید دست راست، ماه دست چپ، یعنی چی؟ یعنی امکانات کائنات رو به من بدید، من دست از دعوت خودم بر نمیدارم. اگه خودت یقین بکنی به یک امری همه مردم باید مخالفت بکنن، شما تابع نظرشون نمیشی و ان تبعتهم فی ظاهرا، اگرچه سکوت کنی ظاهرا تبعیت کنی، تو دلت تابعشون نیستی. فانما تتبعهم، ازشون تبعیت میکنی، لخوفن، چون میترسی، حیا یا عامل دیگه، نه اینکه چون واجب تبعیت از اونا. و من احسن البیان فی ان رأی الاکثر و نظرهم لا یجب ان یکون حقا، بهترین بیان برای اینکه نظر اکثریت حق نیست چیه و واجب الاتباع نیست، اینه که بل جاءهم بالحق و اکثرهم کارهون. همین آیه کافیه. اکثر مردم مخالف از حق کراهت داره. آیه 70 سوره مؤمنون. نه نگفتیم همه دنبال حق میرن، گفتیم اگر کسی برسه به اینکه این مطلب حقه، خودش برسه به اینکه این مطلب حقه، به یه مطلبی برسه که این مطلب حقه، همه مردم اگه بیان بگن این باطله، این نظرش عوض نمیشه، نظرش عوض نمیشه، این مال حوزه نظر. اما در حوزه عمل چی؟ در حوزه عمل واقعا انسان تابع حقه؟ در حوزه نظر اگه شما بفهمی که این مطلب حقه، همه مردم عالم هم اگه بیان، فقط تنها کاری که میتونن بکنن، میتونن شما رو مجبور کنن که ازشون تبعیت کنی، اما دلتو نمیتونن عوض کنن. دل شما کی عوض میشه؟ وقتی نظرت عوض بشه، بفهمی این باطل، درسته؟ اما در حوزه عمل چی؟ انسان تابع حقه؟ در حوزه عمل انسان تابع حواس، نه تابع حق. حق چیه؟ همین الان بیام به هر کدوم از ما که اینجا نشستیم، نفر یه میلیون تومان پول بدم و یه خبر قطعی و یقینی هم بهمون بدن که فردا دلار که 4000 تومانه قرار بشه 10000 تومان، این جلو هم یه میز بذارن روش پر دلار، بگن هر کی میخواد از اینجا بره بیرون، اگه دلش خواست میتونه اینجا دلار بخره بره. فقط یادتون باشه اگه این کارو بکنیم، وضع زندگی مردم به هم میخوره. شما توی این آشوب بازاری که را میفته و زندگی 70 میلیون نفر آدم رو به هم میزنه، شما دخیلین. چند نفر نمیخرن؟ اصلا الان شما برو تو بازار پرایدو پیدا کن، اگه تونستی، اسم شده پرایدو. تا قبل از اینکه بفهمن خبرداشتن همه رو خریدن، یعنی هر کی تونسته خریده، شده یک جا. میگه گرگا وقتی که میخوابن روبروی همدیگه میخوابن، گرگا دایره میزنن، پشت به هم دیگه نمیخوان، چون از هم دیگه میترسن، با هم زندگی میکنن، با هم شکار میکنن، اما روبروی هم دیگه دایره میزنن. اینجوری من شدم برای اینکه هم دیگه رو پاره نکنم، از هم دیگه میترسن، تو خواب روبروی هم دیگه میخوان، دایره میزنن همه روبروی هم دیگه که همه هم دیگه رو ببینن. بله دیگه، دیگه مثل اینجوریه. اون فرق میکنه. اون منظورم اصلا این نیست، اصلا منظورم از شرایط اجتماعی امروز، خواستم این مثال بزنم. من میخوام بگم که اگر انسان منافع خودشو بر منافع همه ترجیح میده، چرا؟ فطرتش یه اصلی داره به نام اصل استخدام، میخواد همه نعمتها رو به سمت خودش جذب کنه. لذا می فرماید که اکثر مردم للحق کارهون، فلو کان کل ما یراه الاکثر حقا، اگر هرچی که اکثریت می بینه حق باشه، لم یمکن ان یکره الحق، نمیشه از حق کراهت داشته باشه. نتیجه این مقدمات این که تبعیت از اکثریت بر اساس سنت طبیعت نیست، اشکالش رو جلسه پیش گفتیم. از این بیان فساد این کسی که میخواست تابع اکثریت بشه و این تبعیت رو به طبیعت نسبت میداد، میگفت در طبیعت تبعیت از اکثریت، انسانم جز این طبیعت، پس انسانم باید تابع اکثریت باشه، اینطوری نیست. قرآن در تشریفات خود بنا را صلاح اکثریت میداند، نه رأی اکثریت. قرآن بنا رو صلاح اکثریت میدونه، نه رأی اکثریت. اعنی انهو یبنی افعاله و اعماله علی صلاح الاکثری. قرآن قوانین خودش رو جوری تنظیم کنه که اکثریت مردم به صلاح برسن. اینجا اقلیت رو زیر پا میذاره، اینجا اقلیت رو میذاره زیر پا در صلاح اکثریت. کجا اقلیت رو میذاره زیر پا؟ میگه دست دزد رو قطع کنید، برای اینکه صلاح اکثریت، نه رأی اکثریت، صلاح جامعه به اینه. اونو دستش رو قطع کنید، اونم قصاصش کنید. العینو بالعین، چشم در مقابل چشم. بعد میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اینجا به اقلیت اهمیت نمیده، میگه آه این بیچاره رو حالا چرا دستش رو قطع میکنی؟ حالا اینجا بخواد احساس حاکم میشه، با احساس کاری نداره. طبق قانون احساسات ما نباید گوشت بخوریم دیگه. نه یعنی شما واقعا دقت کردی این یک کارتونی هستش که نشون میده که یه مزرعه داره خبیثی هست که مرغا رو میخواد تبدیل کنه به کلوچه مرغ. فرار مرغیه چی اسمش. شما وقتی این کارتونو میبینید چقدر احساس نفرت میکنید نسبت به اون مزرعه داره که این میخواد این مرغای بیچاره رو از زندگی عرض شود که خودشون محروم بکنه، بعد ببره تو این دستگاه تبدیلشون بکنه کلوچه مرغ. خود ما همش داریم همین کارو میکنیم دیگه، ما مرغو میکنیم مرغ برگر. خب حالا بیایم بگیم انجمن حمایت از حیوانات، آقا دست بردارید از این کشتار نمیدونم گاو و گوسفند و مرغ. خب احساس رو حاکم کنیم. علامه طباطبایی میفرماید که اسلام دین احساس نیست، اسلام دین عقله. عقل تجویز میکنه که برای قوام جامعه بشری انسان احتیاج به تغذیه داره. میخوای احساس حاکم کنه بگی این گوسفند بیچاره، گوسفند تفلک رو میخوای سرش رو ببری که آبگوش درست کنی، خب آبگوش نخور. خب این اگه آبگوش نخوره و چلو کباب هم که نخوره، چلو گوشت هم نخوره، خورش قیمه هم نخوره، به جامعه بشری تکلیفش چی میشه؟ این همین حق میشه، این میشه حق. ترازو حقه، نه نظر اکثریت، نه نظر اقلیت.
اگر قرار باشه اول به رأی اقلیت حقوق به سری رعایت نکنه،
خب بله همینطوره. اگر عمل به عمل به رأی اقلیت، عرض کردم نه اقلیت، وقتی که میگه اسلام نظرش با اکثریت نیست که معنی این حرف نیست که خب پس حتما نظرش با اقلیته، این که حرف فاسدیه. اگه نظرش با اکثریت نیست به طریق اولا با اقلیت هم نیست. اسلام با اقل و اکثر کاری نداره، اسلام با حق کار داره. اسلام جامعه ای رو نمیپسنده که اکثریت حاکم بر اقلیت بشن، اسلام جامعه ای رو میپسنده که در اون جامعه هر صاحب حقی به حق خودش برسه، اینو میپسند. و اما خب حالا سوال این که نظر قرآن، قرآن صلاح اکثری رو میدونه، تشریعات قرآن هم بر اساس اینه. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نمیخواد زندگی رو به شما تنگ کنه، ولیکن یرید لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. خدا میخواد شما رو تطهیر کنه، میخواد نعمتش رو بر شما تمام بکنه. یه سوال ساده، خدا وکیلی در مقام تربیت، در مقام تربیت انسان باید لذت بره یا بهش فشار میاد؟ در مقام تحصیل، تحصیل لذتش بیشتر یا سختیش؟ میخواد ورزشکاری بشه، قهرمان المپیک بشه، لذتش بیشتر؟ نمیگیم خالی از لذته، ولی لذتش بیشتر یا سختیش؟ میبینیم که فرق میکنه که ما مثلا هفته دو روز میریم باشگاه ورزش میکنیم لذت میبریم، اما اونی که میخواد برای المپیک ورزش کنه اون دیگه لذت نمیبره. ما اگه هفته یه روز بریم استخر شنا کنیم کیف میکنیم، خستگیمون در میره، ولی اونی که میخواد قهرمان شنا باشه، از صبح تا شب بعد تو آب استخر باشه، شنا بکنه، دائم رکوردشو ببره جلو بیاره عقب، این دائما داره زجر میکشه، لذت نمیبره که. مگه آدم چشش رو بندازه روی کتاب مخش از تو گوشش بزنه بیرون لذت داره؟ اونم با این سبکای تحصیل امروز که هیچ لذتی. شما این همه بچه‌تون فشار میارین، خود ما این همه بچه‌هامون رو تو منگنه میذاریم، عرض به حضور شما که ساعت 5 صبح از خواب بچه‌ی بیچاره رو بیدار می‌کنیم، بود بود سرویست رفت. از اون بعد 4 بعد از ظهر میاد خونه، بعد بشین سر درست. یه دون تلویزیونم که میاد نگاه بکنه میگه صبح تا شب که پای تلویزیون نشستی. جمعه هم که از کله صبح، تابستونم که بدبختا ندارن برنامه تابستانی. خب چرا شما این داری بهش فشار میاری؟ چرا؟ برای اینکه میگی که صلاحت در اینه، خیرت در اینه، سعادتت در اینه. در هر مقامی شما میخوای یه کسی رو تربیت بکنی، اینطور نیستش که این از این تربیت شما لذت ببره. ولی بعدن اگه واقعا این تربیت صحیحی باشه، اگه تربیت صحیح باشه، ثمره و میوه که حاصل این آدم میشه، طرف پشت سر خودش رو نگاه میکنه میگه میارزید که من این سختی رو پشت سر بذارم. حالا الان کاری نداریم که میارزه اینا که گفتم یا نمیارزه، مثال داریم میزنیم. اگه واقعا تحصیل و علم ارزش خودش رو تو جامعه داشته باشه و عالم ارزشمند باشه، میارزه که طرف 20 سال از عمرش رو صرف تحصیل علم بکنه، بعد از زندگی خودش احساس لذت و رضایت بکنه. شما میگی میارزه این کارو بکنی، خب مسئله الان همینجاست که میفهمد خدا نمیخواد به شما حرج وارد بکنه، سخت بگیره به شما، زندگی رو بهتون تلخ کنه. ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم. خدا میخواد شما رو تطهیر کنه، نعمتش رو کامل کنه. یا فرموده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خب بهترین لذت انسان در این دنیا خوردن دیگه، حالا روزه باید بگیره از این لذت بزرگ محروم بشه. من اینو که میگم معلومه این خیلی شکمونه، میگه بهترین لذت عالم خوردنه. یکی از بهترین لذت هایی که دیگه قبوله، یکی از بهترین لذایز خوردن و آشامیدنه. خب روزه که میخوای بگیری این دوتا رو منع میشه. حالا همون که منع میشه خودش شکنجه است. ممکنه الان من الان از صبح تا حالا آب نخوردم ولی هیچ احساس تشنگی نمیکنم، ولی تو روزه از یه ما قبلش نگرانی تابستون رو چجوری سر کنم. از یه ما قبل آدم میره تو هول و هراس که حالا چجوری تابستون رو بگذرونم. اون هول و هراسش بیشتر ناره آدم اذیت میکنه. حالا خدای تعالی فقط کتب علیکم الصیام نه برای که شکنجه دادن شما، لعلکم تتقون الی غیر ذلک من الآیات. اما حالا تمدن امروز افراد بشر رو تهذیب کرده؟ آیا تمدن امروزی افراد رو تهذیب کرده یا نه؟ و کأن مرادهم، بالاخره ما با شما سر یه موضوع توافق کردیم که تمدن بشری رو تهذیب نکرد. و کأن مرادهم من السعادت الاجتماعیه تفوق. مراد از سعادت جامعه چیه؟ تفوق در عده و عده و قوت و تعالی در استفاده از منابع مادیه. هر کی بهتر بتونه استفاده از منابع مادی بکنه، این جامعه سعادتمندتره. و بله و قد عرفت کرارن، بارها شنیدی از این تفسیر شریف، ان الاسلام لا یعد ذلک سعادتا. اسلام اینو سعادت نمیدونه. یه آیه هست تمام زیبایی دنیا رو میشوره میبره اگر کسی اینو سرلوحه زندگیش بکنه. اصلا برای انسان هیچ لذتی باقی نمیذاره که آدم بهش دل ببنده. یه آیه کوچولو تمام دلبستگی انسان رو از دنیا میشوره میبره. تازه آدم میفهمه علامه چی داره میگه. آیه چیه؟ کل من علیها فان، همه فانیه. چه کسی خونه استیجاری رو دوست داره؟ چه کسی خونه استیجاری رو دوست داره؟ چه کسی ماشین آریه‌ای رو دوست داره؟ چه کسی فرزند آریه‌ای رو دوست داره؟ یه کسی که بچه دار نمیشه؟ حالا من بهش میگم که قصه نخور، من یه ساعت بچه هم میدم پیش تو باشه، این مشکلش حل میشه؟ اون بچه هی میخواد که تا آخر عمر تو آغوش خودش باشه، در دامن خودش بزرگ بشه. این من با یه ساعت این که بچه هم. آیا کل دنیا چیزی غیر از اینه؟ پیغمبر خدا فرموده اد دنیا ساعه، دنیا همین لحظه که شما الان توش هستی. گذشتی که گذشت با همه زشتی ها و زیبایی هاش، آینده هم که نیمد. فعلا همین یه لحظه، این لحظه الان چیه؟ این لحظه هم که تا چشم هم بزنی گذشت. کل من علیها فان، همه فانیه، دنیای فانی. حالا خونمون 90 متر باشه یا 900 متر باشه، آنچه که میگذرد میگذرد. البته چه خوش بود که برایت یک کرشمه دو کار خونه 900 متری و بعدش هم دیدن یار. ولی حال نشد، سرنوشت نبود. حال من بشینم اینجا عرضم حضور شما که حال خودم رو ضایع بکنم در فکر اینکه چرا حالا من خونم 90 متره. یه راننده بود به همه آسمان زمین فحش میداد، خیلی بی‌ادب هم بود و همینطوری پشت فرمون فحش میداد و بعد از یه دونه ماشینه سبقت گرفتید پشت اون تریلیه نوشته فضولی موقوف. میگفت چرا اینجا اونجوریه، چرا آسمان اونجوریه، چرا بعد نوشته فضولی موقوف. من چه میدونم، به من گفتن فضولی موقوف، من چه میدونم که اسرار این عالم چیه. کل من علیها فان، همه فانی هن. حالا همه امکانات عالم در اختیار من باشه، من فانی هم، جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایار. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده های ز پندارها. میگه همش خیالاته، اون که انسان شاد میکنه درونه نه بیرون. درونش اگه شاد باشه شاده، ولو در یک اتاق 5 متری. درونش اگر ناآرام باشه ناآرامه، ولو در یک ویلای 10000 متری. مسافر مسافره دیگه. کرارن گفته شد که اسلام عده و قوه و امکانات و سعادت حساب نمیاره، بله سعادت الانسانیه، برهانم اینو تایید میکنه، بلکه سعادت انسان امر مؤلف من سعادت روح و البدن. سعادت انسان یه ترکیبی از سعادت روح و بدنه. وحیه تنعم الانسان من النعم المادیه، چون یه طرفش بدنه باید از مادیات بهره بگیره. و تحلیه به فضائل الاخلاق، بدن باید از مادیات استفاده کنه، روح باید به فضائل اخلاق متحلی بشه. و معارف حقه الهیهی که سعادت دنیا و آخرتش رو تضمین میکنه. و عمل انقمار فی لذائذ الماده، اما اگه همه لذتهای عالم در اختیارش باشه، مع اهمال سعادت روح، روحش در سعادت نباشه، فلیس عنده الا شقا، جز شقاوت هیچ نیست. من یه چیزی رو فهمیدم، چون من همیشه بی پول بودم تقریبا تحقیقا. یه چیزی رو مطالعه کردم خودم فهمیدم، یه بخشیش رو به خاطر اینکه همیشه تحقیقا بی پول بودم فهمیدم، یه بخشیش هم مطالعه کردم چون اونو با پول نبودم، اون با پولا رو مطالعه کردم. عرضم به حضور شما که لذت، یکی از لذت‌های بزرگ دنیا رسیدن از نداری به داراییه. دونی یعنی چی؟ یعنی که شما مثلا 3 سال دوچرخه ندارین، آرزوی دوچرخه دارین، بعد مثلا 3 سال، 4 سال، 5 سال یه دوچرخه می‌خرید. اون موقع که این دوچرخه رو می‌خرید انقدر لذت می‌برین از اون داشتن اون دوچرخه که این لذت متراکم اون ایام تمام اون ایام الخالیه رو جبران می‌کنه. کل وبش تبو به ما سلفتون فل ایام الخالیه. این مال دوچرخه. آدم اگه از روز اولی که چشاشو باز کرده ماشین داشته باشه هیچ وقت نمیفهمه لذت ماشین داشتن چیه. آدم که ماشین نداشته ماشین خریده میفهمه لذت ماشین چیه. آدمی که از روز اول توی خونه خودش نشسته نمیفهمه که اسرت استیجار چیه، لذت خونه دار شدن چیه. انسان حرکتش توی این دنیا با همین لذت هاست. یعنی چی؟ یعنی لذتی که آدم حرکت میده. اگه لذت نباشه که آدم حرکت نمیکنه. این دنیا اصلا ارزشی نداره. این دنیا اصلا لذیذ نیست به کام انسان. چون دنیا به کام انسان لذیذ نیست، ولی انسان مجبور از این دنیا عبور کنه، خداوند در همه چیز لذت قرار داده که این غذا رو که میخوره لذت ببره، برای اینکه خودشو تحمیل بکنه که این غذا رو بخوره. ولی چه چیزی تو این دنیا لذت داره؟ این اونی که من تجربه کردم. از این ورش هم موارد متأسفانه متعددی دیدم، کسایی رو بنده میشناسم همین الان کنار خودم هستن که همه امکانات در اختیارشونه، همه امکانات، هیچ مشکلی هم ندارن علی‌الظاهر. یکیشون همین 2 شب پیش به من میگفت دعا کن که من از این وضعیت خارج بشم. هیچ چیز زندگی برام لذیذ نیست. باور کنید هیچ مشکلی نداره، نه غم داره، نه قصه، نه زن داره، نه بچه، نه قسط داره، نه اجاره خونه داره، امکانات زندگیش به راه عرض شد که هیچ مشکلی نداره. هیچ مشکلی که اونایی که ما بهش میگیم مشکل نداره، بله، هیچ، از زور بی مشکلی زده به مشکل.
خود نداشتن زن بچه مشکلی
نه، این اصلا احتیاجی نداره.
میشه
آره، خب این نداره فعلا، آخه تو یه شرایطی که نداره. ببین مشکلش اینه که میلشو نداره. الان مشکلش این نیست که میخواد ازدواج کنه امکانات نداره. ما هم اون واقع مشکلمون این بود که میخواستیم ازدواج کنیم امکانات نداشتیم. این اون مشکل هم نداره. این مشکلش اینه که مزه نداری رو نچشیده. مشکل داره، مزه نداری رو نچشیده. مزه از نداشتن به داشتن رسیدن رو نچشیده. لذا همه چیز دنیا براش عادی شده. سعادت انسان در انقمار، انقمار یعنی فرو رفتن و غرق شدن. این من امروز من یه جایی نشستم یا این ساعته کج شده اصلا نمیبینمش. قبلا اینجوری نگاه میکردم میدیدم، الان نمیبینم عقربه‌هاش. جا به جا شده؟ من رسانه رفتم، من هی احساساتی شمی رفتم عقب. آره دیگه، دیوار یه دو ساعت دیگه تو اون خونه بغلی دارم صحبت کنم. خب یه جمله دیگه هم عرض کنیم تمام کنیم. حالا تربیت غربی و تفکر فردی شرقی رو میخواد بررسی کنه. اما استعجابهم به ما یرون من الصدق و الصفاء و الامانت و البشر و غیر ذالک فی ما بین افراد ملل المترقیه. حالا یه بحث دیگه میگه آقا تو غربش که دروغ نمیگه، مردم خوش اخلاقن، امانت دارن، اما اینکه اینا جواب میدن که صدق و صفا و امانت و خوشرویی که در افراد ملل مترقی هست، فقد اختلط علیهم حقیقت الامر، حقیقت امر رو قاطی کردن. و ذالکه ان جل المتفکرین من باحثین و معاشر الشرقیین لا یقدرون علی التفکر الاجتماعی و انما یتفکرون تفکرن فردیان فالذی یراه الواحد منا نصب العین انه موجود انسانی مستقل عن کل الاشیا غیر مرتبط بها ارتباطا تبطل استقلاله الوجودی مع ان الحق خلافه ثم لا یتفکر فی حیاته الا لجلب المنافع الی نفسه و دفع المزار عن نفسه فلا یشتغل الا بشأن نفسه و هو التفکر الفردی و یستد به ازاله که ان یقیس غیره علا نفسه و یقضی فیه به ما یقضی علا آزن نه منال استر. خیلی زیباست، رحمت الله علیه. و هازل قضا ان صحه ف انما یصح فی من یجری فی تفکره هازل مجرا و اما من یتفکر و تفکرن اجتماعیان لیس نصب عینیه الا انه جزء غیر منفک ولا مستقل عن المجتمع و ان منافعه جزء من منافع مجتمعه یرا خیر المجتمع خیر نفسه و شره شر نفسه و کل وصف و حال له وصف و حال لنفسه فهذا الانسان یتفکر نحوا آخر من التفکر ولا یشتغل فی الارتباط بغیره الا بمن هو خارج عن مجتمعه و اما اشتغال او به اجزای مجتمع فلا یهتم و ولا یقدر او شیئا. اجازه بدید اینو بعدم بگم. اللهم صل علی محمد.